بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند خطاب به انسان میکنه در آیه 6 سوره انفطار. این خواهش من ببینید، خطاب به همه انسان سیاسی، انسان اقتصادی، انسان علمی، انسان هر کی تو هر عرصه‌ای هست، انسان فردی، انسان اجتماعی. یا ایها الانسان، خدا خطاب میکنه به ما، انسان به ما میگه یا ایها الانسان، ما غرک بربک الکریم، چی باعث شده که در برابر پروردگار بزرگت مقرور شدی؟ چی از خودت داری؟ کی هستی مستقل از من؟ و جای دیگه می فرماد ان الانسان لظلوم کفار. اینا صفات بدیه که خدا برای انسان ها ذکر. ظلوم یعنی ستم پیشه است، یک بار دوبار ظلم نمی کنه، اصلا شغلش ظلمه. انسانی که تربیت نشده، خداوند میگه مدام از همه ی حدود میخواد رجع، به همه ی حقوق همه میخواد تجاوز کنه. ظلومه، ظالم نیست، ظلومه. اگر ایمان و عمل صالح و تقوا نباشه، ستم پیشه است، هر روز یک ظلم دیگه. دیروز کلا یکی بعدش، امروز بود کلا دیگه، قانع نمیشه که آخر حالا از 5 نفر زدی جیبشونو بس دیگه، نه تموم نمیشه دیگه. میگه ناسپاسین، هر چی بهتون برسه تشکر نه از خدا نه از خلق. اینا خصال بازار مادیه. ان الانسان لیطغى، انسان افسار پاره میکنه. اینا گزارش راجع به انسانه. انسان افسار پاره میکنه که ان رآه استغنا، وقتی که احساس کنه دیگه به کسی نیاز نداره. وقتی که فکر میکنی قدرت و ثروتت و شهرتت و ریاستت و اینا به یک جایی رسیده که دیگه به کسی نیاز نداری، افسار پاره میکنی. قدرت و ثروت خوبه، اما برای آدم درست. تو دست آدم خوب خوبه، تو دست آدم بد همینا میشه بد، همین ثروت و قدرت. میفرماد که انسان همین که احساس کنه دیگه من مشکلی ندارم، قانع نمیشه که بگه خب دیگه مشکل ندارم، حالا دارم برم به وظایفم در برابر دیگرانم عمل کنم. میگه نه، سرکشی میکنی، شروع میکنی به تجاوز به حقوق دیگران. احساس میکنی زور داری، خب اگه زور داری به حدت هم رسیدی، خب بشین سر جات. نه دیگه، برو بشین سر جات. اینجا اینور اوور اینا جاهای مختلف اونها هم هست. اگر تمام این 124,000 پیغمبری که میگن همشون توی یک روستا یک شهر با هم زندگی میکردن، سر هیچی با هم دعوا نمیکردن، آرام صلح. اما کل کره زمین رو تقسیم کن بین دو نفر، بگو آقا نصف کره زمین مال تو، نصفش مال تو، ولی آدم نباشن. به جایی که برن از اون نصف خودشون استفاده کنن، هر دو میان سر مرز، ای به نصفه او نگاه میکنه، ای به نصفه او یکی دیگه نگاه میکنه. میگه که اونا رو میگه. بعد امام میگفت که اگه فرض کنیم کل کره زمین بگن خیلی خب مال تو، مال یکی تو، بعد شما فکر میکنید چیکار میکنه؟ ما این مثل نگاه میکنه، میگه پس اونا مال کیه؟ میگه شما خطرناک اگه تربیت نشید. انه لفرح فخور، آیه 10 سوره یهود، بدمست فخور. الله بخوام ترجمه کنیم، من بزنم خودم این کلمه عامت، حالا ممکنه خیلی دقیق نباشه ولی مفهوم میرسونه. شما بدمست و فخر فروش، تا که یکم وضعت خوب میشه، عوض که متواضع تر بشی، مؤدب تر بشی، وظیفه در برابر خدا، در برابر خلق، شروع میکنیم به بدمستی. خب حالا از این آیات که وجه بد انسان رو به بازار مادی رو نشون بده، یک آیات دیگه هم داریم که وجه خوب انسان رو میگه که من عرضم رو با او خط کنم. مثلا میفرماد که انسان تربیت شده، همین انسان اقتصادی اگر تربیت بشه، انسان اقتصادی اسلامی سالم میشه، چه خصوصیاتی پیدا میکنه؟ ببینید، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آیه 9 سوره حشر. انسان تربیت شده مؤمن واقعی بازار اسلامی، اولا با عقل و تلاش و کار تولید ثروت میکنه، هم پولدار میشه، هم مشکلات دیگران حل میکنه. بعد وای نمیشه که من تمام 100 تا مشکلم حل شه بعد برم یه مشکلی که دیگر حل کنم، که او دسته اول همو یکی هم نمیره حل کنه. میگه به 100 نرسیده 20 تا مشکل خودش حل شده، میگه خب حالا برم مشکل بقیه حل کنم. یعنی خودش مثلا یه چکشو داده به سختی، یک کم پول بیشتر داره، میبینه تو مغازه های بغلی دو تا همکارش چکشو وا خورده، کمک کنه بود. قرآن میفهمد نه که بگی نیاز نداره، خودش مشکل نداره، داره، ولو کان بهم خصاصه، خودش هم صد تا گرفتاری داره، خودش هم مشکل داره، ولی یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن، یعنی ترجیح میده دیگران رو بر خودش. میگه خب حالا من حداقل مشکلاتم که حل شد، لازم نیست دیگه حد اکثرش رو حل کنم فعلا. سه نفر دیگه بدبخت شدن، اونا رو برم کمکشون کنم. یکی یتیمه، یکی بیوست، یکی گرفتاره. این یک علامت بازار اسلامیه. ممکنه همه مشکلات خودت حل نشده باشه، یه بخشش حل شده. فداکاری میکنه، مشکل یکی دیگر رو حل میکنه، در حالی که میتونست منافع خودش رو بیشتر کنه. این یک خصلت. نمونه دیگه میفرماد که آینده نگره، بینش عمیق داره. تاجر خوب تاجری است که از اون تجارت مقدس و بزرگ، تجارت ابدی نگذره. ان الذين يتلون كتاب الله، کتاب، کسانی که قرآن رو میخونن، کتاب آسمانی رو میخونن، با سخنان خدا رو با خودشون هی مرور میکنن. دیگه چی؟ و اقام الصلات، نماز رو به پا میدارن، رابطهشون با خدا رو هیچ وقت نمیذارن قطع. به قول اساتید اخلاق میگه آقا شما فکر نمیکنین که چرا هی میگن روزی 5 بار و برای ما تنبلا 3 بار نماز بخونید؟ یعنی فاصله بین هر بار سخن گفتن با خدا بیش از چند ساعت نشه. چون یادت میره. میگه هر چند ساعت یک بار به خاک بیفت بگو خدای حواسم هست، یادم هنوز، حواسم به قیامت هست، حواسم به مرگ هست، حواسم به تو هست. هر چند ساعت یه بار میگه. و الا اگه نماز رابطت با خدا قطع شد سقوط میکنه. این تنابو که رها کنی. خب میگن اگه کسی 3 روز عمدن نماز نخونه دیگه مسلمان نیست. این اعتباری نیست، برای که دیگه واقعا مسلمان نیستی. برای که رابطه که 3 روز عمدن نماز نخونه چجوری جبران کنه؟ خداوند میفرماد که محاسباتتون فقط مادی نشه. 2، با خدا رابطه بزنید و این رابطه رو نذارید قطع شه. اقام الصلاة. 3، انفقوا مما رزقناهم، اون چه که بهشون دادیم، آبرو، پول، نفوذ، قدرت، تنها تنها نمیخورن. این دسته دوم چیکار میکنن؟ انفقوا، انفاق میکنن. میگه حالا این همه اعتبار خدا به من داده، یا پول یا قدرت، چرا همش برای خودم مصرف کنم؟ خب برو در راه خدا برای دیگران مصرف کن. در واقع میگه اونی که برای دیگران میکنی در واقع برای خودت کردی، اونی که خودت مصرف کردی از دست دادی. اینم خیلی جالبه. میگن محاسباتتون غلطه، فکر میکنید که اگر یه پولی رفت تو حسابت یا خودت خوردی این مال توئه، اونی که دادی به گرفتارا او از دستت رفته. میفهمید دقیقاً دارید معکوس محاسبه میکنید. اونی که خودت خوردی از دست رفت، چون الان میخورید چند ساعت دیگه میرید از شیر تموم شد دیگه، چیزی نیست. یه لباسی میخرید چند وعده هم بزنید، یک مسافرت میرید تفریح، بعدم تمام میشه دیگه. هیچ، فقط یه خاطره محوی تو ذهنته، چیزی دستت نیست دیگه. ولی اونی که در راه خدا و در راه محرومین صرف کردی، او برات میمونه، او تا ابد با تو. میفهمید فرق بازار مادی و غیر مادی اینه. بازار مادی ولو علائم دین داشته باشه، این اون چه که خودش میخوره فکر میکنه سود کرده، اونه که به دیگران میده و گذشت میکنه فکر میکنه از دست داده. بازار الهی عکسیه. میگه اونه که خودم خوردم، خب باید بخورم، بلکه من باید زندگی میکنم، زندگی خوبی هم داشته باشید. کسی نگفته فقیرانه زندگی، متوسط، خوب، شرافتمندانه. اما اونه که خودم میخورم همین لحظه تمام میشه دیگه. اون که میدی در راه حق صرف میکنی، او تا ابد با توست، تو همین عالم هم با توست، کمکت میکنه، 100 تا مشکل ازت برطرف میکنه. خدا به خاطر همین کمکات خودت هم یاد نمیفهمی، خودت نمیفهمی 100 تا خطر از بیخ گوشت میگذره. میگن صدقه رفع بلا، ما که نمیفهمیم چه بلایی رو رفع کرد که شما، ما صدقه شما میدی برای خدا، خودت هم نمیفهمی بلا رفع شد. چون نمیفهمیم تفاوت بین صدقه، کمک به محروم و نکردنش، کمک نکردنش نمیفهمیم. ولی اگه کسی چشم باطن داشته باشه، اون میفهمه که 100 تا تیر به سمت تو آمد، به تو هم نخورد، تو هم اصلا نفهمیدی که این تیرها به سمت تو آمده بود، رفع بلا شد، تو نفهمیدی، تو متوجه نشدی. فرماد هم سرن هم علانی هم انفاق کنید، هم اعلام بشه که همه بفهمن، برای فرهنگ سازی، نه برای ریاکاری. دیدید وقتی که مثلا توی یک بازاری، خب حالا 4 نفر آدم معتبرتر یک کاری رو انجام بدن، بقیه هم که میگن خب فلانی کرد، فلانی کرد، بریم انجام بدیم. یه نفر میفته جلو، آقا بریم کمک به زلزله زده ها، بقیه هم انگیزه پیدا میکنن میان. میفرماد بعضی انفاق ها رو علنی کنیم برای فرهنگ شده، نذاریم جبه حاکم ایجاد بشه که برو بابا هر کی خودش بخوره فقط. بخشش هم میگه سرن مخفیانه انجام بدید، برای که یه وقت نکنه که هوس کردی تو رو تو بازار به عنوان آدم خیر و خوب بشناسن. ریاکاری دچار ریا و نفاق و اینا نشید. اینم عرض بکنم در روایتی دیدم که از سفر از مدینه به سمت مکه برای حج می‌رفتن کاروان، امام سجاد علیه السلام تو کاروان بودن، خب همه متدینین و حاجی هستند. یکی از این حاجی‌های آدمای خیلی خوب آمد گفت که از اینجا تا مکه تمام منازلی که توقف می‌کنین خرج کل حاجی‌ها با منه، قضاتون همه با من. خب حالا این ظاهرش خیلی کار خوبیه دیگه، از آدم بارک الله. بعدم میآمد دم در وای میستاد، بفرمایید بفرمایید آقا قضا کم داری، آقا بذار همون شهر شد و فلان. یک جلسه دو جلسه تو هم امام سجاد آمدن ایشونو بعدن کشیدن کنار، گفتن چرا شما اینجوری عمل میکنی؟ گفت آقا دیگه کار خیر دیگه از این بهتر؟ فرمودن کار خیر رو به روش شر انجام دادی. شما هر جلسه اینجا همه باید جلوی شما سرشون رو خم کنن، هی تشکر تشکر، آقا خیلی ممنون، آقا خیلی ممنون. برای چی اینجوری؟ تغییر داری میکنی؟ یه بار دو بار بعدم چرا میای دم مجلس وای میشی برو لای مردم بشی؟ بعدم کسای دیگه هم بودن میخواستن خرجی بدن، شما اعلام کردی بقیه هم چی؟ یعنی حتی توی خرجی و مفت دادن، نظری دادن، قربونی کردن برای فقرا، اینجا هم اهل بیت میگن مواظب باشی دنبال ریاکاری و مشهور شدن یا دنبال تحقیر دیگران نباشید. و آخرین عبارت اینجا میفهمید یرجون تجارتا لن تبور، میگه اینا کسانی هم که اینا هم دارن تجارت میکنن، منتها تجارتی که هرگز پایان پیدا نمیکنه. میگه این تجارتای دنیا همه تمام میشه، چه سود چه ضرر، این تجارتو اگر کردی لن تبوف، تا ابد خواهد بود در دنیا و پس از مرگ در آخرت. لیوفیهم اجورهم، خداوند تا قطره آخر پاداششون رو خواهد داد در دنیا و آخرت. و یزیدهم من فضله، و بیش از اون چه که حقشونه خداوند از فضل خودش خواهد داد. بازاری مسلمان دل به ثروتش نمی‌بنده، ثروتش را نمی‌پرستد، به هر قیمتی ثروتمند نمی‌شود، به هر شیوه‌ای ثروتش را خرج نمی‌کند، به حق خدا و به حق خلق می‌اندیشد، بعد تصمیم می‌گیرد. دیگه چی؟ در اینا که میگم همه دیگه آیه قرآن نمی‌خونم، فرصت نیست. آیه دوستانی که می‌خوان یادداشت کنن رجوع کنن، آیه 265 سوره بقره که در مسیر رضایت خدا خرج میکنن نه خلاف رضای خدا. آیه 19 سوره زاریات، اونجا میفرماد حق فقرا رو هرگز فراموش نمیکنن، مخصوصا این کارگرای ساده بازار که کولبره باربره نمیدونم کارهای سخت فیزیکی انجام میدن و حقوق کم دارن. فرمود مراقب اینا باشید به شدت. بازار مسلمان بازاریه که عرق اینا خشک نشده، باید حقشون رو بده و بیش از حقشون باید بده. و فرمود توهین نکنید به اینا، احترامشون و کرامتشون رو. ببینید پیغمبر گفتن اگر به کسی تو بازاری به ثروتمند به خاطر ثروتمندش سه برابر احترام بگذاری، به فقیر چون فقیر احترام نگذاری کافرید، کافری، دینت برباد رفته یا نصف دینت برباد. اینا روایت پیغمبره. اگر به خاطر یک آدم پولدار به خاطر پولش احترام بذارید سرت خم بکنی، نه به خاطر انسانیتش. بله به پولدارم باید احترام بذاری، به فقیرم باید احترام بذاری، اما به او به خاطر پول احترام بذاری و این به خاطر فقرش بی احترامی کنی، پیامبر فرمود نصف دینتون، ثلث دینتون برباده، دینتون رو به باد دادید. ارزش آدم ها به پولشون نیست. آیه 35 سوره حج میگه بازار یه مسلمان وقتی مشکل اقتصادی براش پیش میاد، حالا یک ضرری تو یک معامله چیزی میکنه، دینش رو به باد نمیده، دنبال مال حرام نیست، قدرت صبر و تحمل تاب میاره. دیگه چی؟ موقع رفاه و آسایش طغیان نمیکنه و وحشی نمیشه. وقتی 4 تا معامله پرسود کرد نمیگه اینا علم خودمه و وحشی نمیشه، به بدمستی و فخر فروشی آلوده نمیشه. آیه 10 و 11 سوره هود، و هر چه بهش میرسه میگه هادا من فضل ربی، این لطف خدا به من بود. آیه 40 سوره نمل، خداوند اینو به من داده برای یک آزمایش جدید. میفرماد بازاری مسلمان اگر توی یک معامله سود کنه حسابی پولدار شه یا ضرر کنه، میگه خدا چه اونجا چه اینجا، میگه خداوند این وضعیت رو برای من پیش آورد لیبلونی، تا مرا آزمایش کنند که آیا اهل شکرم یا اهل کفر. خب همین من تا اینجا هر چی گفتم فقط قرآن بود، این بخشی از آیات قرآنی است که داره میفرماد بازار اسلامی به لحاظ عقلانی به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوقی چه جهتگیری باید داشته باشه و بازار غیر اسلامی یا ضد اسلامی چه بازاری است. یعنی مبارزه با رهبران کفر و استکبار در جهان جزء مهمترین و اصلی ترین رسالت های دینی و انبیایی است. فرمان خداست. قدرت فاسد در سه شکل خودشو نشون میده. هامان، فرعون، قارون. این سه تا با هم وصلن، با هم مربوطن، با هر سه تاش باید یک جا درگیر شه. اما که نحوه درگیری البته فرق میکنه. ولی همه با همند و مشغول یک پروژه واحدن. قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی نظامی. یکی با طول، یکی با ساختارسازی و یکی هم با قدرت. مبارزه با استکبار را از پیام دین و نبوت و معنویت به هیچ وجه نمیتونی تفکیک کنی و عین دینه. دیگه اینکه مخالفان انبیا حتی معجزات رو میگفتن سحر و جادوست، چشم‌بندیه، کلاهبرداری، اینا واقعی نیست. و همه پیغمبران رو میگفتن دروغگو. همین الانم خط انبیا دروغه. میگن بهشت هست، جهنم هست، عمل خوب و بد فرق میکنه، دروغه. وقتی که به موسی فرعون میگه این کذابه، یعنی کلی حرفاش دروغ و فریبه. میگه از طرف خدا آمده، دروغ میگه. میگه بهشت و جهنم هست، دروغ میگه. اینا چرنده همش. میگه حیات ابدی هست، قیامت هست، دروغ میگه. هیچی نیست. همینه. میگه قدرتی هست برتر از قدرت من، دروغ میگه. یعنی کل شعارها و ادبیات انبیا و خط انبیا و مجاهدین و مبارزین رو اینا مدام تو رسانه ها میگه آقا اینا همه دروغ، همه چرند، اینا خرافاته، حرف مفته. همین الانش هم همینطور. جاءهم بالحق یعنی جوهر اصلی هویت اصلی دین حقه. یعنی دین رو از حق گفتیم نباید تفکیک کرد. حق غیر دینی معنی نداره، دین غیر حقانی و بی‌طرف نسبت به حق و باطل معنی نداره. من اندناس حق رو بدون وحی نمیشه شناخت. عقل به کمک دین نیاز داره، عقل بشر. همیشه دشمنان خط انبیا از ترور و قتل و خشونت و جنگ همیشه استفاده کردن. این شعار اقتلوا ابناءهم، بکشیدشون، بمباران کنید، ترورشون کنید، نابود کنید، این که همین الان هم همینه خطش. این از اول همین بکشید. نکته دیگه، الذين امنوا معه، مفسرین توجه میدن میگن اونایی که بهش ایمان آوردن، بهش ملحق شدن، اونا رو بکشید. اگه حضرت موسی فقط میآمد حرفاشو میزد، بله، ولی یه عده از مردم بهش ایمان نمی آوردن، انقلاب به پا نمیشد، تهدید و خطر علی حکومت نمیشد، دستور قتل و اینا این چیز نمیشد. اگر میدید حرف موسی علیه السلام بی اثره و کسی بهش ملحق نشد، دستور قتل عام نمیداد، از چی خیلی از ترسید و عصبانی شد دستگاه؟ از الذین آمنوا معه. اینکه عجب، یه دو زیادی از جوانان و زنان و خانواده ها مردم دارن باور میکنن، دارن بهش گروه گروه دارن بهش ملحق میشن، از کنترل داره خارج میشه. اینجا بود که دستگاه دیگه آرامش خودش رو از دست داد، شروع میکنن به زدن و کشتن و اسارت و اینها. این عصبانیشون میکنه.
و دوباره تأکید میکنم نقش جوانان و نقش زنان، همین الان هم همینطوره، خیلی مهمه. آخر این آیه اینه که دشمن قطعا بیکار نمینشینه. آمریکا دشمن نیست، بین ما و آمریکا دیوار سوء تفاهم است. این سوء تفاهمای باید برقرار شه، سوء تفاهمی در کار نیست. اگر پرچم توحید و عدالت رو بردی بالا قطعا دشمن داری. یک. دو، قطعا دشمن دست به کار میشه، وای نمیشه نگات کنه. این میشه کید الکافرین، حرف حق رو بزنی یه عده کافرن، قبول ندارن، جلوش میستن، درگیر میشن. و کید انواع و اقسام ترها و توطئه ها رو بچینن، وای نمیشه نگات کنن. کید هم یعنی چیزی که نقشه هایی است که خیلیش هم نقشه های پنهانه، توطئه های پیچیده پنهان که برای همه خیلی زود فهمیده نمیشه، ممکنه 50 سال دیگه بفهمه. مثل اسناد لانه که بعدا منتشر شد فهمیده عجب اینا تو همون چند ماهی که بعد انقلاب بودن هی میگفتن ما به رسمیت شناختیم همکاریمون، چقدر توطئه داشتن میکردن، همش کید الکافرین بود، ولی همش فی ظلال بود، دود هوا شد. و امید داره میده خداوند به ما. آقا این شعار رو یادمون باشه، ما کید الکافرین الا فی ظلال، این یک شعاره برای همین امروز. شما عاقل و قوی و مؤمن و دقیق باشید، محکم باشید، دشمنم قطعا هست، دشمنتن، سوء تفاهمی در کار نیست، میخوان نابودت کنن، مدام هم طراحی میکنن، پروژه دارن، زر و زور و تزویر، اما از اون نترسید. امام میگفت از آمریکا نترسین، از خودتون بترسین. اگر شما درست عمل کنید قطعاً آمریکا شکست میخوره. شما خودتون اگه درست عمل نکنید خودتون نابود میکنید. قرآن همین رو، این حرف که آقا مگه اینا میذارن، مگه میشه، همین انقلاب بهمن 57 هیچ کس خیلی باور نمی کنه، میگفتن مگه میشه، مگه امکان داره آمریکا بذاره شاه بره، اصلا مگه قابل تصور ایران بدون شاه، 2500 سال سلطنت، مگه میشه؟ این همه طرح پروژه حامی دارن، این همه قدرت ابرقدرت فلان، مگه میتونین؟ خب قرآن میگه که تمام طرح و نقشه هاش نابود میشه، شکست میخورن. حالا الان همین سوال مطرح، همین الان میگه آقا مرگ بر آمریکا بر چی میگه؟ بر چی میگه مرگ بر اسرائیل؟ دشمن درست میکنیم؟ ما دشمن درست نمیکنیم، دشمن هست. همین آقا بهانه میدین دست دشمن. دشمن احتیاج به بهانه نداره، بهانه هم اسمش روشه. من الان بخوام از شما بهانه بگیرم 10-100 تا بهانه همین الان میتونم بگیرم، ولی بهانه است. ها چرا دست اینجوری گذاشتی؟ چرا شما پاتو گذاشتی رو پات؟ چرا اونجوری بهانه گیری؟ مگه میتونی بهانه از دست دشمن بگیری؟ دشمنی که بناش بر دشمنیه بهانه نداشته باشه میاد، نداشته باشه بهانه میسازه. سه احتیاج به بهانه ندارن اینا. بعدم 100 تا بهانه دارن، هر چی شما بهانه بمب اتم میخوام بسازم، معلوم همه میدونن نمیخواد. اینا نمیدونم تروریسم جهانی یعنی دفاع از انقلابیون جهان. زنا باید بی‌حجاب بشن، بهانه بعدی. حقوق بشر رعایت نمیکنه، چرا؟ برای که حقوق همجنس بازار رو به رسمیت نمیشناسید. خب بهانه که تموم میشه چی؟ الان این بهانه رو چجوری میخوایش بگیری؟ بگو هممون بی‌حجاب بشیم، همجنس بازی رو به رسمیت بشناسیم، دیگه بهانه رو از آمریکا و دشمن بگیری. اینه؟ این که میفرماد اینا دشمنن یعنی آیات دشمنتن، سوء تفاهمی در کار نیست. مگر تو دست از حق برداری تسلیم شی؟ بازم اونا که راحتت نمیگذارن شروع میکنن به استثمار و قارت و تحقیرت. وقتی مقاومت بکنی دشمن پیدا میکنی. سوء تفاهم نیست، بهانه هم لازم نیست، بهانه هم اصلا ما وظیفه نداریم بهانه های دشمن ازش بگیریم. ما وظیفه داریم به وظایفی که داریم یعنی دفاع از کرامت و حقوق ملت خودمون و ملت ها در حد توانمون دفاع کنیم. قرآن میگه از دشمنان و طراحی هاشون نترسید. ابله نباشید، ساده لوح نباشید، نگید ما دشمن نداریم، نگید سوء تفاهمه. و فکر نکنید اونا بیکار نشستن. آقا تو برجام هم که میان میخوان تو رو بزنن زمین. حقوق تو رو به رسمیت نمیشناسه. میخواد تحریم، میگه FATF رو امضا بکن، شعارش اینه که میخوایم سلامت انتقال پولی و اینا رو، ولی هدف اصلیش اینه که راه تحریم رو فشرده‌تر کنه، هیچ راهی برای دور زدن تحریم باقی نگذاره. قرآن میگه هر چی اینا میگن شما نباید اعتماد کنی، بگین منظورشون خیره، قصد خیر داره. نه آقا قصد شر داره. آقا اینجوری هی شما میگین مگه میتونیم جلوی اینا باشیم؟ اینا قوی ان ما ضعیف، ما شکست می‌خوریم. مردم هزینه‌شون میدن. فلان. قرآن میفرماد اینطور نیست، شما بیستید همه توطئه‌هاشون شکست خواهد خورد. همینو کی باور میکنه؟ همین یک جمله رو ما کید الکافرین الا فی ضلال کی باور میکنه؟ انبیا بر همین اساس اعتماد به خدا آمدن جلو، به خدا اعتماد. امام میگه به خدا اعتماد کنه، خدایی که در جنگ بدر یه اقلیتی رو برای اکثریت پیروز کرد، همون خدای انقلاب رو امروز پیروز کرد و با همون دلیل فردا مشکل پیش آمد همون خداست. این قانونایی که خداوند در قرآن میگه اینا مال اون دوره فقط نبود، الانم فرشته ها میان به کمکتون، فقط تو جنگ بدر نبود، الانم میان. بعد شما میبینی گروه کوچیک بی سلاح جلوی ابرقدرت ها و قدرت ها وایساده و پیروز شده. آقا پیروزی حزب الله بر اسرائیل، جنگ 33 روزه، پیروزی بچهای پابرهنه یمن بر تمام قدرت های غربی با پول عربستان، پیروزی بچهای افغانستان با دست خالی تو کوها، تو ارتفاعات گرسنه در برابر امپراتوری شوروی شکستش دادن، اینا رو نمیبینی؟ اینا قانون اینجا هم فرشته ها آمدن، اینا کمک الهی بود. قرآن میفرماد این اگه این رو باور کنی همین الان سیاست گذارید، اقتصاد، روابط خارجی عوض میشه. بپذیر که اینا کافرن، دشمنن و اینا کید و طراحی دارن، مدام دارن دشمنی میکنن، شما رو بزنن زمین. اما شما درست با حق باشی تو مسیر حق، همونا که موسی بود عمل بکن. اون زمانم هم همین کاری کردیم، الان هم همین کاری میکنیم. تمام طرحاشون دفن خواهد شد با خودشون و از بین خواهد رفت. به سرنوشت دردناک اقوام و تمدن‌های قبل بنگرید و اینجا رو این داستان دست می‌گیرد.